اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. خب در سوره هود علیه السلام رسیدیم به داستان حضرت صالح که عرض کردیم معمولا در قرآن قوم عاد و قوم ثمود بیشتر در کنار هم ذکر میشن، که الان قوم عاد رو خوندیم، بعد رسیدیم به داستان قوم ثمود که قوم حضرت صالح باشن. خب حضرت صالح علیه السلام وقتی قومش رو دعوت کرد به توحید، به یکتاپرستی و نفی شرک و بت‌پرستی، که اصلا بنای دعوت انبیا به اینه، به توحید. لذا در نهج البلاغه جاهای دیگه آقا امیرالمومنین روایت شده میفرماد اول الدین معرفته، اول دین معرفت خداست. که شما نگاه کنید سرآغاز دعوت همه انبیا رو توحیده، رو خداشناسیه. خداشناسی همین نیست که بگیم فقط خدا هست یا خدا یکیست، چون مشرکان هم میگفتن خدا هست، الله رو میشناختن. در مورد همین قوم صالح مثلا داره در سوره شعرا یا قصص یا جای دیگه حالا اومده داستان حضرت صالح که تقاسمو بالله، قسم خوردن به الله که ما صالح رو شبانه میکشیم، خب پس الله رو قبول دارن. یا از قول مشرکان داره و میگن و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما این بت‌ها رو میپرستیم ما رو به الله نزدیک کنن. یعنی نیست که مشرکان الله رو نمیشناختن، یعنی قبول نداشتن، نمیشناختن، معرفت نداشتن. پس فقط به این که بگیم الله هست تموم نمیشه، بحث معرفت الله، شناخت خدا. لذا اینجا حضرت صالح وقتی صحبت میکنه ان ربی قریب مجیب، میگه تصور نکنید خدای چیزی دور از ذهن، خدایی که اصلا نمیشه باش ارتباط برقرار کرد، نه تو با او ارتباط داری نه او با تو. میگه اینجوری ها نیست، خداوند قریب، نزدیکه، نزدیکتر از هر چیزی که بخوای واسطه قرارش بدی. وقتی قریبه صدای تو رو میشنوه، نه تنها صدای تو رو میشنوه، اجابت میکنه، حرف تو رو قبول میکنه. ان ربی قریب مجیب. لذا سراغ بت‌ها نرید که بت‌ها رو واسطه کنیم. که اینها مسئله توحید رو نمیشناختن، مشرکان توحید رو نمیشناختن، همون جوری که خیلی از مسلمان ها الان توحید رو نمیشناسن. حدیث خوندیم قبلا براتون از توحید، کتاب توحید صدوق. اعرابی آمد پیش خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، گفت یا رسول الله من رو از علوم قریب خبر بده، به من تعلیم بده. این رسول الله رو قبول داره، این رسول خداست، علومی هم داره، علوم قریب هم بلده. رسول اکرم فرمود ما صنعت به رأس العلم، تو با سر علم چیکار کردی حالا علوم قریبه میخوای؟ گفت و ما رأس العلم، سر علم چیه؟ فرمود توحید، معرفت الله، اینکه خدا رو بشناسی، نه اینکه یه خدایی هست. خب خدا هست چجوریه؟ صفاتش چیه؟ آیا به ما نزدیکه؟ از ما دوره؟ اجابت میکنه ما رو؟ اجابت نمیکنه ما رو؟ معرفت الله یه معرفت داریم به وجود خدا که خدا هست، که اینو خب همه مسلمونا و همه مسیحی ها و یهودی ها میگن خدا هست. اما معرفت به صفات الهی دیگه یه چیز دیگه است که بشناس خدا رو. اصلا عارف یعنی چی؟ عارف کسی که خدا رو میشناسه. عارف یعنی این، خداشناس. خب بعد شروع کرد حضرت صالح با قومش احتجاج کردن، یعنی بحث کردن. فرمود او شما رو از زمین انشا کرده و شما رو مسئول آبادی زمین قرار داده. از این برمیاد که اینا خدا قائل بودن، خدای باروری، خدای کشاورزی. لذا حضرت صالح میگه بابا خداوند شما رو مسئول آبادی زمین کرده، شما رو از خود زمین ایجاد کرده و مسئول باروری زمین هم قرار داده. اینا در جواب چی گفتن؟ گفتن ما شک داریم از اون چه که ما رو دعوت میکنی به سوی او. تد اونا الیه مریب، مریب هم گفتیم ریب با شک، تفاوتش در اونه که شکی همراه با تهمت، همراه با توهمات. آقا یعنی الان اینجا گفتن که ما شک داریم، از اون ورم گفتن مریب، پس دو تا چیز میشه دیگه. یعنی یکی اصلا به دعوت تو شک داریم که این چیزایی که تو میگی درسته یا غلطه، این میشه شکش. مریبش یعنی این که آیا تو واقعا این حرفایی که میزنی به نفع خودت نیست؟ مثال زدم برای اینکه متوجه بشیم، چون نکته ایه اینجا. ببینید گفتیم یه نفر میاد سخنرانی میکنه میگه مردم فردا دلار میخواد بره بالا، شروع میکنه در این زمینه حرف زدن. یه کسی میگه آقا من شک دارم که فردا دلار بره بالا. شک یعنی این که تردد دارم تو ذهنم هست یا نیست. اما یه کسی میگه آقا شاید این میخواد سر ما رو کلا بذاره، این میشه ریب. اولی شک در مورد اون خبره که داره میده، مریب اون تهمتیه که همراهشه، پس شاید میخواد سر ما رو کلا بذاره، پولای ما رو بگیره. شاید میگه دلار میخواد بره بالا که مثلا ما بریم دلار بخریم مثلا بیچاره بشیم، از این داستانا. که اینجا هم شک رو آورد هم ریب رو. تو آیه 110 همین سوره هم اگه دقت کنید، آخر آیه ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منه مریب. لفی شک منه مریب یعنی با این دوتا رو باز گذاشت کنار هم، شک و ریب رو، یعنی دو تاست اینا. اینا دو تا چیزن، شک و ریب. درسته معناشون نزدیک همه اما تفاوت داره. خب بعد حضرت صالح گفت یا قوم ارعیتم این کنتو علا بینت من ربی و آتانی منه رحمتن فمن ینصرونی من الله این اسیتهو فما تزیدوننی غیر تخسیر. ای قوم من نظرتون چیه؟ اگر من بر بینه ای از پروردگارم باشم، یعنی کشف، یعنی شهود. اینجا بحث معجزه نیست، معجزه برای امته. گفتیم خود پیغمبر که دیگه معجزه نمیخواد، او خودش بر بیانه ای از پروردگارشه. آقا پیامبر از کجا میدونه اینایی که بهش گفته میشه راسته؟ بس اینه ها، یعنی اونجا هم خدا براش معجزه میکنه؟ نه، پیامبر پرده از جلو چشمش کنار میره، اونایی که اونور پردن معجزه میخوان که این آقا راست میگه یا دروغ میگه، خود اون پیامبر پرده ها براش میره کنار. این میشه بیانه، بیانه ای هستم از پروردگارم، کاملا برام روشنه. این در جواب چیه؟ در جواب که اونا گفتن ما شک داریم، ما شک داریم به حرفایی که تو میزنی، اعتماد نداریم، در ریبیم. ایشون گفت خب حالا نظرتون چیه در مورد من؟ آیا من باید به حرف شما گوش کنم یا شما باید به حرف من گوش کنید؟ بعد گفت شرایط من چیه؟ شرایطم اینه که من بر بیانه ای از پروردگارم هستم، یعنی کاملا برام مکشوفه، ملکوت برام مکشوف شده. بعد و آتانی منه رحمتن، به من رحمت عطا کرده خداوند. یه موقع انسان در علوم وحیانی بالا میره، عروج میکنه، یه موقع چیزی از اون ور براش نزول میکنه. فرشته بر پیامبر چی میشه؟ نازل میشه. پیامبر معراج میره، عروج میکنه. اینا با هم تفاوت داره. این هم چیزی شبیه به همینه که من بر بیانه ای از پروردگارم هستم، برام مکشوفه و از طرفی خداوند به من چیز عطا کرده، رحمتی عطا کرده، یه فیضی در وجود من قرار داده که اون رو خود اون پیامبر میفهمه این رحمت چیه. یعنی این نیست که تموم شده رفته، من یه چیزی دیدم تموم شده رفته. ببینید یه موقع طرف یک مثل همین زندگی پس از زندگی، طرف یه پرده از جلو چشمش میره کنار، تون حالت ایست قلبی چیزهایی میبینه از اون ور کنار، خوش بیانه است دیگه، بیانه است. اما میگه نه، فقط این نیست، خداوند به من رحمتی عطا کرده، چیزی همراه هم هست، رحمتی همراه منه، فیضی همراه منه. خب با این وجود فمن ینصرنی من الله ان عصیته، اگه من عصیان خدا کنم کی میخواد منو یاری کنه؟ من که دیگه شک ندارم، کاملا برام روشنه. بعد شما میگید که من بیام مثل شما بشم، دست از دعوت بردارم؟ شما شک دارید، من یقین دارم. اگر من بیام مثل شما بشم، بعد چه کسی میخواد منو یاری کنه؟ این عصیتهو، اگر عصیان کنم خدا را، فما تزیدوننی غیر تخسیر، پس شما نمی افزایید مرا در این صورت که اگر عصیان کنم غیر از خسران. خود این آیه دلیل بر اینه که پیغمبر هیچگاه عصیان نمی کنه، دلیل عصمته، چون میگه اگر عصیان کنم چه کسی مرا یاری میکند در مقاینه خدا عذابم میکنه. فرق نمیکنه، هر کی عصیان کنه خدا عذابش میکنه. انبیا عصیان نمیکنن که خدا عذابشون کنه. اینو تکرار میکنیم برای اینی که یهودیا، اونا میگن ما برای پیامبرا عصمت قائل نیستیم، لذا تهمت زنا و تهمت دروغ و قتل نفس و هر چی بگی به پیامبران گفتن، یعنی تو کتاب مقدسشون هست، تهمت زنای با محارم، از این چیزهایی که یه آدم بیشرف هم انجام نمیده، تا چه برسه به پیامبر خدا. بعد پیغمبر هم هست. اینجا میگه نه، اگه من عصیان کنم چه کسی میخواد منو یاری؟ پس خدا منو عذاب میکنه. خب میرسیم به آیه 64. و یا قوم هذه ناقة الله لکم آیتا فذروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. ای قوم من، این ناقه خداست، برای شما آیتی است، پس رها کنید او را که بخورد در زمین خدا و او را مس نکنید به بدی، ف نتیجتاً یأخذکم عذاب قریب که میگیرد شما را عذابی نزدیک. عرض کردیم این داستان‌هایی که الان اینجا گفته میشه مختصره، یعنی ببینید یه مرتبه الان آیت نشون داده، مطال و معجزه آیت چگونه آیت شد اینا رو دیگه تعریف نکرده قرآن اینجا، ها جای دیگه بیان کرده. در روایات داره که حضرت صالح از 16 سالگی تا حدود 120 سال، تا 120 سالگی مردم رو دعوت میکرد به توحید و یکتاپرستی و ارشاد و اینا، دست از بت‌پرستیشون بر نمی داشتن، غیر از حالا یه عده‌ای که ایمان آورده بودن بهش. تا اینکه حضرت صالح گفت بیایید یه کاری انجام بدیم، من از خدایان شما یه چیزی میخوام، ببینیم برآورده میکنه یا نه، شما هم از خدای من چیزی بخواید، ببینیم خدای کی جواب میده، منتها به شرطی که دیگه ایمان بیاریم. خدای شما جواب داد من ایمان میارم، خدای من جواب داد شما ایمان بیارید. گفتن به انصاف سخن گفتی. بعد حالا قبل از این بگم، قوم ثمود آیه قرآن میفرماد و جاب و صخر بالواد، اینها کوه تراش بودن، کوه تراش بودن، سنگ رو می تراشیدن، سنگ تراش بودن. آوردن خدایانشونو شروع کردن پرستش کردن و قربانی کردن. و بعد به حضرت صالح گفتن خب بیا دعوت بخوان. حضرت صالح آمد، هر چی صدا کرد اینا رو جوابی ندادن. گفت دیدی جوابی ندادن، گفتن صبر کن ما دوباره شروع کردن قربانی کردن، خاک به سرشون میریختن، آبروی ما رو بخرید، التماس کردن. باز بعض ساله گفتن بیا بخوان، باز از ساله خوند اینا رو، جوابی نشنید. تو جوری که اینا دیگه ناامید شدن، گفتن حالا خوب باشه بریم سراغ خدای تو، بریم خدای تو چه میکنه. حضرت صالح گفت چی میخوایید؟ گفتن این صخره، از دل این صخره یک شتر بیرون بیاد، شتری که حامله باشه، شتر حامله از دل کوه بیرون بیاد، بعد زایمان کنه و شیر بده، ما بتونیم از شیرش بخوریم. حالا چرا از دل صخره؟ قبل از اینکه بگم ادامه داستانو، اینا گفتیم جاب و صخر بلواد، صخره ها رو میشکافتن، اتاق در می آوردن، خونه در می آوردن، یعنی اینا تو دل سنگ ها رفته بودن، میدونستن تو دل سنگ ها چیه. ببینید یه موقع کسی نرفته تو دل سنگ، میگه شاید باشه یه شطوری تو دل سنگ پیدا بشه، از تو دل سنگ یه چیزی مثل شتر، ولی اینا دیگه عمق صخره ها رو رفته بودن تو. حضرت صالح گفت این خیلی امر بزرگیه که شما میخواهید، اما در نزد پروردگار من خیلی آسانه. دو رکعت نماز خوند، دعا کرد، مردم هم جمع شده بودن زیر اون صخره. به یک بار یک صدای خیلی مهیبی آمد، صدایی که سنگ داره میشکافه دیگه، سنگ بخواد بشکافه چه صدایی داره. سنگ شکافته شد، میگه مثل زنی که ناله کنه از درد زایمان. این کوه شکافته شد، سر شتر آمد بیرون که همه داد زدن و آمد بیرون. یک شتر حامل از دل سنگ آمد بیرون و همونجا زایمان کرد، فسیلی رو به دنیا آورد، کره شتری رو به دنیا آورد. بعد حضرت صالح گفتش که هاذهی ناقة الله، این شتر خداست. آقا شتر خدا اینجا چون داریم دیگه، یا قوم هاذهی ناقة الله، این شتر خداست. آقا بقیه شتر مال کیه؟ بقیه شتر میگه مال خدا نیست. چرا؟ اما این اضافه بهش میگن اضافه تشریفی که شرافت داره. این این شتر یه شرافتی داره که منسوب به خداست، مثل بیت الله، خانه خدا. آقا میگه بقیه خونه ها مال خدا نیست، همه چی مال خداست. کتاب الله یعنی اینا یه اضافه خاصی هن. آقا یه نکته بگم، وقتی شتر میتونه مال خدا بشه، ناقة الله بشه، بشه شتر خدا، انسان نمیتونه مرد خدا بشه؟ ها؟ انسان نمیتونه انسان خدا بشه؟ چرا؟ شتر میتونه، انسان نمیتونه خود انسان خدا بشه، مرد خدا بشه. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. مردان خدا بعد نشانه داره، مرد خدا نشان مرد خدا عاشقی است. حافظ میگه با خود دار که در مشایخ شهری نشان نمیبینم. اون زمان میگه مشایخو، الان که دیگه نشان مرد خدا عاشقی است. خب ناقة الله گفت این ناقة الله. بعد اینجا میفرماد که چی؟ لکم آیتن، او آیتی است برای شما، یعنی آیت الله، نشانه خداست. ناقة الله و برای شما آیت است. فزروها تأکل فی ارض الله، زرو زرد یعنی رها کنید، فزروها پس او را رها کنید که در زمین خدا بچرد، یعنی مانعش نشید کجا بره بچره کجا نچره، بهش شما نباید بهش کار داشته باشید، چون این شتر خداست و این زمین زمین خداست. پس تو نمیتونی بگی آقا اینجا مال منه نچر، اینجا کشاورزی منه توش نرو. این به همه جا میتونه تصرف کنه. حالا در آیات دیگه، در سوره های دیگه که داستان ثمود و قوم صالح آمده، میفرماد حضرت صالح به اینا لهو شربون و لکم شرب و یوم معلوم، یک روز او آب میخورد و یک روز شما آب مینوشید. روزی که شتر آب میخورد اینا آب نمیخوردن، نباید میخوردن و نبود که بخورن. روز بعد شتر طرف آب نمیرفت، اینا میرفتن آب میخوردن. بعد به جاش شیر میداد به اینا، هر چقدر آب خورده بود شیر میداد، آبشونو میگرفت شیر بهشون میداد. اینجا رو داشته باشید، یه پرانتزی باز کنیم. تو بعضی از اخبار میخونید که میگه این شتر خیلی عظیم الجثه بود. ما شترهای عظیم الجثه داریم، همین الان هم هست، شترهایی که خیلی هیکل بزرگی دارن. ولی تو بعضی از اخبار میگه مثلا یک میل پهنای این بود، یک میل یعنی چند صد متر. علامه طباطبایی میگه آقا اگه پهناش چند صد متر باشه، بعد طولش چقدر میشه؟ طول که بیشتره، چند میل میشه، بعد کی دستش میرسه شیر بدوشه از او؟ بعد چجوری میخوام بکشن این شتورو؟ پس آقا وقت این اخبار رو برای چی درست کرده بودن؟ روایاتی که میگه دوتا پهلوش میخورد به دو طرف کوه مثلا. اینا گفتن که خب آخه این شتر آب میخوره شما نخورید، این یک رودخونه رو باید بخوره، پس باید خیلی عظیم الجثه باشه. خاطر این داستانا رو درست کرده بودن، در حالی که گفتیم یه نکته‌ای گفتیم مفسرها هیچ کدوم دقت نکردن، و اون خود کلمه سموده. سمود در لغت به معنی کم آبه. اینا توی منطقه‌ای بودن که آب شرب کم بود. حالا شاید آب برای مثلا چیز دیگه‌ای داشتن، ولی آب خوردنی، آب شرب اندک بود. و این شتر یعنی منحصر بود به یک چشمه‌ای که از اون میتونستن استفاده کنن، و این شتر تمام اون آبو میخورد اون روز. لذا به خاطر این میگه یک روز شما بخورید، یک روز این حیوان. روزی هم که مال مردم بود این حیوان طرف آب نمیرفت. بعد شما میدونید شتر خیلی میتونه آب بخوره، همین شترهای معمولی خیلی آب میخورن، چون سیستم بدنش طور خاصیه شتر. و این هم عظیم الجثه بوده، البته نه اونی که حالا توی اخبار آمده که چند میل بوده، اینا نه، ولی شتر عظیم الجثه‌ای بوده. و شیر که میداده میگه هر کس میرفت میدوشید شیر داشت، یعنی تمام قبیله میتونستن ازش شیر بخورن. خب یه شتری بیاد آب بخوره به ما شیر بده، خیلیه، آبتون بگیره بهتون شیر بده. بعد شتری که شما دیدید از دل کوه بیرون آمده، لا تمسوها به سوئن، او رو به بدی مسش نکنید، به بدی او را مس نکنید. و این یه کره ای هم داشت که همینجوری دنبال کره که نمیگن، به بچه شتر فسیل میگه در عربی، که دنبال این همینجوری میرفت دنبال مادرش. و چه برکاتی داشت برای اینها، برای این قوم. که در سوره قمر فکر کنم بفرماد که رسول الله ناقت الله و سقیاها. حالا اگه در سوره قمر باشه فکر کنم کجا؟ سوره شمس. ها. رسول الله ناقت الله، یه ناقه بین دوتا الله آمده، رسول الله ناقت الله، یک ناقه بین دوتا الله که رمزی داره، این یک ناقه در بین دوتا الله. فرستاده خدا هم هست، بعد خدا گفته به اینو به بدی مس نکنید، این آزاده که در عرض خدا بچرد. بعد چقدرم نفع داره برا شما. اما اینا چیکار کردن؟ حالا این آیه رو یه بار دیگه بخونیم. یا قوم هاذه ناقت الله لکم آیتن، این شتر خداست که برای شما آیت است. فذروها تأکل فی ارض الله، رها کنید او را که بخورد در زمین خدا. گفت ناقت الله، بعد اینجا هم فرمود ارض الله. ارض الله زمین هم از آن خداست. ولا تمسوها به سوء، او را به بدی مس نکنید. مس کردن هر دست زدن یا هر تماسی رو میگه، تماس بدی با او نداشته باشه، یعنی تبرک کنید اشکال نداره، مس کنید برای تبرک مثلا. تمسوها به سوء، به بدی مس نکنید. چی میشه؟ فیأخذکم عذاب قریب، که عذاب قریب میگیرد شما را اگه اینو به بدی مسش کنید. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. پس پی کردن او را. فقال، پس صالح گفت علیه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة ايام، بهره‌جویی کنید در خانه هاتان سه روز. ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده ایست که دروغ در آن نیست. این بیچاره ها آیت جلی، آقا آیت وقتی که خیلی جلی میشه احکامی داره، یعنی پیامبران تا اونجایی که میتونستن برای قومشون معجزه نمی آوردن، تا اونجایی که میشد با حرف زدن و استدلال، و چون وقتی معجزه بیاد دیگه هیچ بهانه و عذری باقی نمیمونه. ببین حضرت عیسی مسیح، حواریون گفتن هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا پروردگار تو میتواند قضایی از آسمان برای ما فرود آورد؟ بعد حضرت عیسی وقتی دعا کرد اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیت منک ورزقنا و انت خیر الرازقین، خداوند فرمود انی منزلها علیکم، من اون رو نازل میکنم به سوی شما، اما اگر کسی بعد از این کفر بورزد چنان عذابش میکنم که احدی را آنچنان عذاب نکرده باشم. یعنی دیگه راه مسدود میشه وقتی معجزه باهر بیاد، راه بسته میشه. لذا این معجزه ظاهر و باهره که از دل سنگ یک شتر بیاد بیرون، این دیگه نمیتونه یا من نمیدونستم و من شک داشتم، و دیگه جای شک نیست که، جای شک و ریب باقی نمیمونه. لذا فرمود عذاب قریب، عذاب نزدیک میگیره تونو. اما این بیچاره ها گفتن این شتر چرا ما باید نتونیم از آب خودمون استفاده کنیم؟ این چرا باید آب ما رو بخوره؟ آب میخورد شیر میده بهتون، میگه به همون مقدار آب میخورد شیر میداد، چه برکتی آورده تو قومتون. چون شیر هم یکی از مواد اصلی تغذیه بود در قدیم. شیر یکی از مواد اصلی تغذیه بود در قدیم. شیر خاصیتی داره، هم خاصیت آب رو داره، هم خاصیت غذا رو داره. الان بچه کوچیک شیر مادر غذای کامله. بارها گفتیم تا یک سال بچه جز شیر مادر، حضرت آقا می‌فرمودند تا یک سالگی جز شیر مادر هیچی نباید بخوره. اما اینا نشستن برای خودشون، چرا حق نداریم بریم طرف این؟ چرا نمیتونیم از آب استفاده کنیم؟ که زنازادهی بود در سمود که خیلی شوم بود، که ازم بعث اشقاها، شقی ترینشونو برانگیختن، که یک کبود چشمی بود که این آمد برای نهر این حیوان، کشتن این حیوان. روزی بود که وقتش رفت آب خورد، وقتی برگشت این با شمشیر ظاهرن رگ پشت پاشو اول زد، بعد چون میگه فعقروها، عقروها عقره یعنی نابودی از بنیان، از بنیان نابود کنه. مثلا آقر و امرأتی آقرا، از زکریا گفت همسر من نازاست، منطقه گفت آقرا. آقرا یعنی از بن، از بیخ نازاست، نه اینکه الان نازا شده، از ابتدا اصلا بنیان نازاست. که اقرا نابودی از چیه؟ پایه است. میگه فعقروها، که بعد ضربه ای زد به این شتر که این افتاد ناق زمین، فسیلش اون کره شتر فرار کرد، که رفت بالای تپه‌ای سه بار ناله زد، بعد در روایت داره ناپدید شد. تو بعضی از روایات داره که اون ناقه، اون بچهش رو هم کشتن، ولی تو بعضی از روایات داره که ناپدید شد بچهش. اینا موجودات ماورایی بودن. بعد ریختن، آمدن مردم شهر این شتر رو تکه تکه کردن، هر کی از گوشت این برد برای خوردن، یعنی همه شریک شدن. درسته یه نفر کشت، ازم بعث اشقاها، یکیشون این کارو کرد، اما بقیه چون راضی بودن به کار این، که روایت داره کسی به فعل قومی راضی باشد شریک آنان است، لذا اینو تکه تکه کردن بردن خونه هاشون گوشت اینو برای خوردن. این حیوانی که آب میگرفت علم میداد به اینها. آقا این شما رو یاد چی میندازه؟ یاد شکافته شدن کعبه، که یه مولودی ازش بیرون آمد، مولود کعبه امیر المؤمنین، آیت خداست و صدیق اکبره، تصدیق کننده رسول الله. چقدر رسول الله سفارش کرد به امیرالمؤمنین، لا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات الله، به علی بد نگویید که او ممسوس در ذات خداست. بعد علی علیه السلام چیکار میکرد به نفع اینا؟ علم میداد بهشون، معرفت میداد بهشون. آقا خیلی آمدن پیش رسول الله بدگویی میکردن از حضرت علی. یه بار رسول اکرم فرمود چی دارید میگید؟ رفته بودن یه مأموریتی، حضرت علی یه کنیز رو انتخاب کرده بود برای خودش. اینا بودو بودو آمدن گفتن علی کنیز رو برداشت برای خودش. رسول خدا فرمود علی بعد از من ولی شماست. در مورد یک کنیز دارید در مورد علی بدگویی میکنید، چی دارید میگید؟ اصلا صاحب همه شماست. تأکل فی ارض الله، اصلا زمین از آن امامه. روایت میگه هر کس که بغض علی و فاطمه دارد و در روی زمین راه میرود و از نعمتهای آن میخورد قاصب است. هر کی هست بغض علی و فاطمه داشته باشه، چون ارض الله فرمود اینجا در مورد شتر گفت رها کنی که از ارض الله بخوره. حق نداره بگه آقا تو مزرعه من نه، یا زمین از آن خداست، اینم ناقه خداست. ناقه‌ای که در محاصره الله رسول الله، ناقت الله. فعقروها، پی کردن او را. خیلی اینجا کوتاه فرموده داستان رو، یعنی کار داره با مطلب عمدش. فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام. تمتعوا از متاع بهره مندی، في داركم در خانه هایتان، ثلاثه ايام سه روز بهره مند بشید در خانه هایتان. ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده ای است که کذبی در آن نیست، وعده ایست که دروغ نمی شود. اینجوری بگیم غیر مکذوب یعنی دروغ نشدنی، وعده ایست که دروغ نمی شود. این سه روز رو روایت داریم که حضرت صالح تو بعضی از روایات داره گفت تو این سه روزم توبه کنید خدا می پذیره. چون این تمتعو، مفسرین میگن چرا خداوند فرمود تمتعو فی دارکم، بهره‌مند شوید در خانه هایتان ثلاثه ایام. چرا این تمتعو بر میگرده؟ یعنی یه بهره‌ای میتونید ببرید و اون بهره توبه است که توبه کنید برگردید. بعد حضرت صالح به اینا گفت روز اول رنگتون زرد میشه، روز دوم رنگتان سرخ میشود و روز سوم رنگتان سیاه میشود. بعد ظاهرا خودش با مؤمنانش از میان اینا رفت بیرون. روز اول رنگ اینا زرد شد، آمدن گفتن اه رنگامون زرد شده. اون افرادی که متکبر بودن و علمدار کفر و شرک بودن گفتن هیچ اشکال نداره، زردم بشه اشکال نداره. روز دوم سرخ شد، ترسیدن، گفتن آقا صالح راست میگفت، اینها سرخ شد رنگ هامون. گفتن هر چی بشه ما به صالح ایمان نمیاریم. چه مرضیه ببین. روز سوم سیاه شد، دیگه خیلی ترسیده بودن، گفتن عذابم نازل بشه ما ایمان آورنده نیستیم. اینها وقتی شب شد که حالا در آیه بعدی می فرماید وعدون غیر مکذوب. آقا در این وعدون غیر مکذوب در زیارت آل یاسین فکر کنم والعلم المنصوب والقوس والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. یه امام عصر وعده ایست که دروغ نمی شود، شاید دیر شود اما دروغ نمی شود. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذن ان ربک هو القوی العزیز. پس هنگامی که آمد امر ما، اون امر عذاب، امر آخری، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، نجات دادیم صالح را و کسانی که ایمان آوردن همراه او به رحمتی از خیش، به رحمت من اونها رو نجات دادیم. همین عبارت یادتونه در داستان هود علیه السلام بود که گفتیم آخرش رحمت رو گذاشت، یعنی رحمت دنبال ایناست. نجینا، اول گفت نجینا، بعد آخرش فرمود به رحمت منا، هم نجات پیدا کردن هم مشمول رحمت شدن. و من خزی یومئذن، و از خزی امروز، خزی اون رسوایی که یعنی گناهی که رسوا بشه طرف، بعد بر اثر اون رسوایی خیلی شرمگین بشه. مثلا یه کسی دزدی کرده، بعد لو رفته که این دزدی کرده. مثلا یه کسی آدم با آبروی باشه، بعد یه مرتبه یه زمین مثلا اختلاس کنه، بزنن به نامش، بعد لو بره. اینو میگن خزیه. خزی اون رسواییه که بی آبرو و شرمگین میشه طرف. یعنی اینا تنها عذابشون مردن نبود اونا، بلکه یک خزی همراهش بود، یه رسوایی، چون حجت برشون تمام شده بود، معجزه باهره آمده بود براشون. و من خزی یوم اذن ان ربک هو القوی العزیز. به درستی که پروردگار تو قوی عزیز است. قوی که اون قوت رو میگه، بعد حالا قوت رو تو آیه بعدی میگه چجوریه قوت، اینجا قوت چجوریه. عزیز یعنی نفوذناپذیر، یعنی قالبی که مغلوب نمی شود. عزیز یعنی نفوذناپذیره، یا اون قالب اون غیر مغلوب، قالبی که هیچ وقت مغلوب نمیشه. یعنی هر کاری کردن برای به ضرر خودشون بود. خدا که قوی عزیزه، بعد قوتش، قوت و عزتش چگونه است؟ اینجوری. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاسمین. و گرفت کسانی را که ظلم کردند صیحه، یعنی فریاد، سیه فریادی اونها رو گرفت. فأصبحوا فی دیارهم جاسمین، پس صبح کردند در دیارشان جاسمین، یعنی خاموشان گفته. اما جاسم با سه نقطه، ما جاسم داریم با سه دندونه، مثل قاسم اون فرق داره. جاسم با سه نقطه از جسوم به معنای با رو به صورت روی زمین افتادنه، با رو به صورت افتادن روی زمینه. حالا چرا اینجا جاسمین به کار میبره؟ حالا فرمود و اخذ الذین ظلموا صیحه، صیحه اینا رو گرفت. روایت میگه جبرئیل علیه السلام آمد بالا سر اینها و جیغی کشید، جیغی که گوشهای اینها پاره شد و جگرهاشان درید، انگار گویا، یعنی بخوایم به زبان امروزی بگیم یک موج انفجار، موج انفجار که گوشها رو پاره کنه. چون میدونید صوت، الان ما الان تو این عصر بهتر میفهمیم آقا هواپیما دیوار صوتی میشکنه چیه؟ یه صوته که بعضی وقتا شیشه ها خورد میشه در اثر اون صوت. این که قوی گفت خداوند قوی عزیزه، یک صیحه زد، دادی زد، یک جیغی کشید به سر اینها که گوشهای اینها پاره شد، جگرهاشان از هم درید. پناه بر خدا. فأصبحوا فی دیارهم جاسمین، پس در دیار خود با روی به زمین افتادگان بودند. آقا این با رو افتادن به زمین، این نحوه مردن فرق میکنه با روی به آسمان باشه. از نظر نماد موقعی که میخوای بخوابی میگن خوب نیست پال بخواب، ما میگیم پال خوابیدن، یعنی به پشت، پشتت به آسمان باشه، بلکه باید رو به آسمان بخوابی. اینها میگه پشت به آسمان افتادن جاسمین. چرا؟ چون پشت کردن به آیت خدا، به آیت الهی پشت کردن، لذا با رو به زمین افتادگان بودن. بعد این با رو به زمین افتادگان هم از نظر دیداری برای انسان زشته، یعنی دو تا مرده باشن، یکی با رو به آسمان، یکی با پشت افتاده. اونی که با پشت افتاده هیئت زشتری داره تا اون کسی که مثلا به طرف آسمان افتاده. چون اینکه قرآن ذکر میکنه که اینها با رو به زمین جاسمین بودن، دلیلی داره، دلیلی داره که قرآن اینو ذکر، میتونست بگه صیحه زد و همه اینا هلاک شدن. و بعد میفرماد همه هلاک شدن، حتی حیواناتشون، اهم از چرنده و پرنده و هر چی که بود. یعنی این یه حالت موج انفجاری بگیم، یک صدایی که هر موجود زنده‌ای رو نابود میکنه. پناه بر خدا. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین، پس گرفت کسانی را که ظلم می کردند صیحه‌ای، پس گردیدند در دیارشان خاموشان، به روی در افتادگان، که لم یقنوا فیها الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدن لسمود. اونقدر از نظر بلاغی زیباس آیات که علم یقنو فیها، گویا هیچگاه در آن زندگی نکرده بودن. این عبارتی توضیح بدیم حالا تو بعدش، که لم یقنوا فیها، گویا هیچ وقت اینجا زندگی نکرده بودن. آقا یه شهری در نظر بگیر، شما بری توی یه شهر همه اهل شهر مرده باشن، سکوت، از گویا هیچ کی اینجا زندگی نمی کرده. این داره تصویر میکنه خداوند که چه حالی هن، چه حالی بود اون عذاب وقتی اینا رو گرفت. چون صدا مال موجود زنده است، از صدای مرغ و خروس و اسب و سگ و انسان و اینا مال چی هن؟ این اصوات مال موجودات زنده هن که توی یک روستا، توی یک شهر، مخصوصا شهرهای قدیم همیشه بوده. نصف شب صدای خروس می آمد، صدای دم صبح صدای سگ و پارس سگ و خروس و عرعر الاغ و بعبع گوسفند و این سر و صداها نشانه حیات دیگه. کلم یقنو فیها، گویا هرگز در اینجا زندگی نکرده بودند، یعنی دیار خاموشان. الا ان ثمود کفروا ربهم، آگاه باشید که ثمود کفر ورزیدند به پروردگارشان. الا بعدا لثمود، آگاه باشید که دوری باد بر قوم ثمود. دوری از چی گفتیم؟ از رحمت خدا. گفتیم تصور کنیم رحمت یه دایره‌ایه که هرچی به وسطش نزدیک میشی رحمت شدیدتر میشه، هرچی رحمت شدیدتر میشود تو لذتت بیشتر میشه، خطاهات کمتر میشه، گناهانت بخشیده میشه. هرچی دور میشی خودت میشی و خودت، کارهایی که به سر خودت میاری. اینجا زمان چقدر مونده؟ تموم شده؟ یه نکته ای رو بگیم در آخر داستان قوم ثمود. بلاها این نکته رو جناب صدرالدین قونوی می فرماید در فکوک یا نفحاتشون اونجا می فرماد، مضمون حرفش اینه که ملکوت عالم مثل یک آینه است، هر کاری که شما انجام بدی اون کار منعکس میشه طرف خودت. هر کاری انجام بدی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره، مثقال وزنه، ذره یعنی چی؟ مورچه. به اندازه وزن مورچه خوبی کنی میبینی، به اندازه وزن مورچه بدی کنی میبینی. اینجور این عالم عدل نظامش. حالا اون کسی که مؤمنه اگه خطا کنه زود منعکس میشه طرفش، اون کسی که ایمانش کمتره فاصله میفته تا بخوره بهش، هرچی هم فاصله میفته بزرگتر میشه. اگر بیفته به اون طرف مرگ که خیلی عظیم میشه، یه عذاب برزخی و عذاب قیامتی. حالا جناب صدرالدین قونوی میفرماد وقتی یک ملتی یک گناهی رو مرتکب میشن، یعنی گناه نهادی نمیشه تو اونا، یه موقع هست چون یه کسی یه نفر یه گوشه یه غلطی میکنه اون فرق میکنه، وقتی گناه نهادی نمیشه تو جامعه همه مرتکب میشن، این آیین جمع میشه و به یک بار نازل میشه،
لذا میشه یک عذابی که ملتی رو نابود میکنه، یک مرتبه میشه عذاب قوم عاد، میشه عذاب قوم ثمود، یک عذاب ویرانگری که یک امت رو به هلاکت میندازه. خدایا به حق اولیائت در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا از سر تقصیرات ما بگذر، حرمت این ماه رحمتت، از گناه مؤمنین و مؤمنات بگذر. خدایا بلا رو از اهل زمین مرتفع بگردان. خدایا توفیق ترک گناه به ما عنایت بفرما. خدایا در این آخر از زمان با این بلاها، با این مصیبتها مفزع و پناهی جز تو نداریم. خدایا ما و ذریه و اهل و عیال و وابستگانمون در پناه خودت محافظت بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، ثوابی از این مجالس به روح گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، همه گذشتگان این جمع عائد و واصل بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعاً صلوات.